ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان، سلام بر شما، صبح بخیر. نخستین بخش از خبرهای بامدادی امروز سه‌شنبه 8 اسفند 17 شعبان 27 فوریه را که مروری بر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته است به اطلاع شما میرسانم. رئیس جمهور معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مکلف کرد بخشایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده شناسایی و زمینه حقوقی لازم برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم کند. رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی دستور داد برای کمک به سلامت و امنیت انتخابات 11 اسفند همه تدابیر لازم را به کار گیرند و با برگزار کنندگان انتخابات همکاری کنند. سامانه تبلیغات و معرفی صوتی نامزدهای انتخاباتی در پایگاه ایران صدا راه اندازی شد. مردم می توانند با مراجعه به این سامانه و شنیدن برنامه‌های معرفی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با آنان آشنا شوند. به گفته معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، 250,000 نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مسئولیت تأمین امنیت انتخابات را بر عهده دارند. آقای میرحمدی افزود وظایف دستگاه‌های مختلف از سوی استانداران تعیین شده و امنیت صندوق‌ها در همه مناطق کشور پیش بینی شده است. مبلغ ارز فروشی برای مسافرت‌های هوایی به متقاضیان سفر خارج از 500 به 1000 یورو افزایش یافت. این ارز در شعب منتخب بانک‌های عامر ملی، ملت و سامان و به قیمت مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می شود. بلیت قطارهای نوروزی از امروز پیش فروش می شود. پیش فروش بلیت قطار نوروزی تا پنجشنبه 10 اسفند ادامه دارد. فروش اینترنتی بلیت اتوبوس هم برای نوروز 1403 از نیمه دوم اسفند آغاز خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش گفت 100,000 فرهنگی تا پایان دولت صاحب مسکن می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک و مبارزه با پولشویی گفت از سال آینده به شکل فصلی نحوه پیشرفت یا عقب افتادگی حوزه مالی همه دستگاه‌ها بر اساس این سند ارزیابی می‌شود. در حملات جدید رژیم صهیونیستی به غزه دست کم 90 فلسطینی به شهادت رسیدند. نیروهای مقاومت اسلامی لبنان مقر فرماندهی لشکر جولان رژیم صهیونیستی را با بیش از 60 موشک هدف قرار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آمریکا را همدست رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم غزه دانست و از این شورا خواست تلاوی و حامیانش را در قبال جنایاتشان علیه ملت فلسطین پاسخگو کند. در ادامه نفرت جهانی از نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه، یک خلبان آمریکایی مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن خودسوزی کرد. وزیر نفت گفت با وجود کاهش دما و افزایش مصرف، گاز و بنزین مورد نیاز تامین شده است. رئیس مرکز کنترل شرکت ملی گاز میزان مصرف بخش‌های خانگی و تجاری را 600 میلیون متر مکعب اعلام کرد و با پیش‌بینی افزایش مقدار مصرف گاز به 680 میلیون متر مکعب تا آخر هفته از هموطنان خواست گاز را بهینه مصرف کنند. آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران اعلام کرد به دلیل ادامه بارش برف و برودت هوا، مدارس مقطع ابتدایی شهرستان ملارد و شهریار در نوبت صبح و مدارس همه مقاطع تحصیلی شهرستان‌های فیروزکو، پردیس، دماوند و رودهن در نوبت صبح و بعد از ظهر امروز 8 اسفند غیر حضوری خواهد بود. سازمان هواشناسی در مناطقی از کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد. سامانه بارشی جدید از فردا چهارشنبه وارد کشور می‌شود. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرهای بامدادی را هفت صبح شنونده باشید. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 23 تا 32 سوره مبارکه مؤمنون آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور. فإذا جاء من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين البحرین و اهلک الا من سبق علی القول منهم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعد قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام خدمت شما عزیزان ایستاده در محضر عمل به قرآن، ترجمه آیات قرائت شده را که از آیه 23 تا انتهای آیه 32 سوره شریفه مؤمنون بود آغاز می‌کنیم. از آنجا که در آیات گذشته سخن از توحید و معرفت خداوند یکتا و دلایل عظمت او در جهان آفرینش بود، آیات دیگر نیز در ادامه آیات پیشین همین مطالب را علاوه بر تکیه بر یکی دیگر از اصول هدایت و سعادت انسان‌ها یعنی نبوت ادامه می دهد. به بیان دیگر این آیات انسان را به توحید در عبادت، آن هم از طریق رسالت دعوت می کند. ترجمه این آیات که در باب رسالت نوح علیه السلام نخستین پیامبر اولوالعزم می باشد چنین است: و به تحقیق ما پیامبر و رسول خود نوح را مأمور هدایت قومش کردیم و نوح رسالت خود را با این بیان به قوم خود آغاز کرد که هان ای مردم، خدای کائنات را به یگانگی بپرستی، چرا که برای شما معبودی راستین جز او نخواهد بود، آیا از عذاب او نمی ترسید؟ آنگاه انبوهی از بزرگان کافر قوم جهت مقابله با دعوت الهی او و فریب مردم گفتند این نوح همانند شما بشری است که می‌خواهد بر شما برتری جوید، چرا که اگر خداوند می‌خواست که رسولی را برای هدایت خلق فرو فرستد، یقیناً ملائکه را از آسمان فرو می‌فرستاد تا هدایت خلق را در دست گیرد. و همچنین ما از پدران خود هرگز چنین سخنی را نشنیده ایم. و همچنین مشتکان گفتند که نوح مردی دیوانه است، چرا که اگر جنون نداشت این سخنان را بیان نمی کرد. پس صبر کرده در مورد او تا مدتی انتظار برید. حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیات بیانات و تفاسیری این چنین دارند: اگر مطالب این دعای تجزیه و تحلیل شود، تمامی این اشکالات و عیب‌جویی ها برگشت به 4 یا 5 اشکال می کنند که یا جنبه افترا دارند یا مغالطه. اولین که گفتند نوح یک فرد بشر است، درست همانند خود شما. اگر او در ادعای وحی الهی راست می گفت و به درستی با عالم غیب ارتباط داشت، شما هم بایستی همانند او با عالم غیب ارتباط می داشتید، چون شما در بشریت و شرایط و لوازم آن کمبودی نسبت به او ندارید. و چون این ارتباط و اتصالی نسبت به عالم غیب در شما نیست، پس او در دعوی خود کاذب است و قصد او از بیان این سخنان چیزی نیست مگر اینکه بخواهد بر شما برتری یابد. دوم اینکه گفتند اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت غیبی خود بخواند، باید یکی از ملائکه مقرب خود و یکی از شفعایی که واسطه میانه ما و خداست برای این کار انتخاب کند و به سوی ما گسیل دارد، نه یک بشری که هیچ نسبت و ارتباطی با او ندارد. علاوه بر این که اگر همان ملائکه را که گفتیم بفرستد و آنها بشر را به سوی یک تا پرستی دعوت کنند، بشر بهتر گفتی آنها را میپذیرد و زودتر تصدیق میکند. سوم این که گفتند اگر دعوت او حق بود، نظیر و مانندی برایش پیدا میشد و تاریخ گذشتگان مانندی برای او سراغ میداد و قطعا پدران و نیاکان ما از ما بهتر و عاقل‌تر بودند و در اعصار آنان چنین دعوتی اتفاق نیفتاده، پس این دعوت نوظهور دروغی بیش نیست. چهارمی که گفتند عقل سلیم گفتارهای او را قبول ندارد و نیز چیزهایی میگوید که جز دیوانگان آن را نمیگویند. لاجرم یک چندی صبر کنید، شاید از کسالت بهبود یابد و یا بمیرد و شما از شرش راحت شوید. اشراف و بزرگان قوم از بیم گرایش عامه مردم به نوح با این مغالطات سعی داشتند که آنها را از اطراف نوح پراکنده سازند و آنها را همچون گذشته در زلالت خیش نگاه دارند. و به هر حال نوح علیه السلام که پس از این اهانت ها قومش را غیر قابل هدایت یافت، رو به سوی خداوند کرد. قرآن می فرماید گفت بار پروردگارا، مرا بر این دروغ و افترایی که قوم من می گویند نصرت و یاری فرما. پس ما بر او وحی فرستادیم تا در پناه مراقبت و وحی ما دست به کار ساختن کشتی شود. و نیز بر او وحی کردیم چون فرمان ما بیامد و تنور فوران کرد، بر کشتی سوار شو و از هر حیوانی یک جفت نر و ماده و اهل بیت و پیروان خود را جز فرزند و همسر تبهکار خیش برگیر و با من درباره کسانی که ستم کرده اند گفتگو مکن، چرا که همه آنها بایستی غرق شوند. مفسران در ذیل این آیه به این روایت اشاره کردند که به نوح وحی آمد که کشتی را به طریق سینه مرغ بساز و چون آن را به این صورت تمام کرد، خطاب آمد که چون آب از تنور بجوشد در کشتی نشین. و همچنین در باب جایگاه ساختن کشتی و جایگاه تنور گفتند که موضع تنور در مسجد کوفه و در سمت راست مسجد بوده است و نوح کشتی را در وسط مسجد ساخته بود. البته احتمالاتی دیگر نیز در این رابطه دادند که ما به جهت جلوگیری از اطالی کرام از بیان آنها خودداری می‌کنیم. حال به ادامه ترجمه آیات مذکور می‌پردازیم. پس هنگامی که بر کشتی نجات استقرار یافتی، تو و همه آنهایی که در کشتی حضور دارند بگویید خدا را شکر که ما را از گروه ستمگران نجات داد. خداوند در آیه بعد می‌فرماید: پس ای نوح بگو بار پروردگارا مرا بر منزل مبارک و جایگاه برکت و رحمت خیش فرود آور که تو بهترین منزل دهندگان هستی. در توضیح این آیه بایستی گفت که مفسران را در تفسیر این آیه دو قول متفاوت است. عده‌ای گفتند که مراد آن است که نوح دعا کند که منزل تنش از هوائج نفسانی و وساوس شیطانی ایمن گردد و در فرودگاه دیگر با کفاری مانند قوم خود مواجه نگردد. و عده‌ای نیز گفتند که مراد از منزلگاه پرنعمت الهی توحید کامل است. در ادامه آیات قرآن می‌فرماید: در بیان سرگذشت نوح و جریان او با قومش آیات و نشانه‌های قدرت الهی است و به یقین ما جوامع انسانی را به این گونه حوادث آزمایش می‌کنیم. ما پس از نوح و هلاکت قوم کافر او اقوامی دیگر را خلق کردیم. آیات دیگر به بحث پیرامون اقوام دیگری که بعد از نوح علیه السلام بر سر کار آمدند پرداخته و منطق آنها را که هماهنگ با منطق کفار پیشین بوده است و همچنین سرنوشت دردناکشان را شرح می‌دهد. ترجمه ادامه آیات چنین است: و پیامبری از خودشان برای ایشان فرستادیم تا مردم را اندرز دهد که خدای یگانه هستی را بپرستید، چرا که برای شما معبودی راستین جز او نخواهد بود. آیا از عذاب او نمی ترسید؟ خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 32 سوره مبارکه مؤمنون به پایان برنامه امروز می رسیم.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به بخش اول برنامه های این شبکه رادیویی در روز سه شنبه 8 اسفند 1402 که به اتفاق همکارانم تا ساعت 14 همراه شماییم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرماییم. خدمتتون عرض بکنم که امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. همچنین دعوت میکنم با ما همراه باشید تا انتهای این بخش که برنامه مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم. همونطور که مستحضرید رادیو ایران از روز گذشته به صورت MC هر دو ساعت سه ساعت یه بار گروه های کاری مختلفی میان و برنامه خودشون رو ارائه میدن. امروز هم به همون شکل هست. امیدوارم بشنوید و استفاده کنید از برنامه های رادیو ایران. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی هم که راجع به برنامه مختلف رادیو ایران دارید لطفاً با آگاهی ما برسونید. راه های ارتباطی شما: شماره پیامک 30900 که شماره پیامک خود رادیو ایران هست در اختیارتونه. تلفن های 220-486 و 220-5009 هم تلفن های رادیو ایران هست در اختیارتونه. اگر هم دوست داشتید میتونید با سامانه 162 سامانه ارتباط مردمی واد صدا و سیما روابط عمومی تماس بگیرید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح بفرمایید. توجه بفرمایید که روز جمعه 11 اسفند روز برگزاری انتخابات هست، انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان. وعده دیداری خواهیم داشت هممون در اون روز پای صندوق‌های رأی. امیدوارم که بتونیم انتخاب‌های شایسته‌ای رو بکنیم و بهترین ها رو انتخاب بکنیم که مشکلاتی از مشکلات مردم به نحو احسن حل بشه در این روز. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایین و تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز سه‌شنبه 8 اسفند سال 1402 هجری شمسی مطابق با 17 شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 فوریه سال 2024 میلادی است. 17 شعبان سال 807 هجری قمری 638 سال پیش امیر تیمور کورکان درگذشت. تیمور در سال 736 هجری قمری در نزدیکی سمرقند متولد شد. وی دختر امیر حسین قزغن را به عقد خود درآورد و از آن پس لقب کورکان به معنای داماد گرفت. در سال 771 هجری پس از آنکه امیر حسین کشته شد، دامادش امیر تیمور به قدرت رسید. تیمور کورکان در فاصله سالهای 780 تا 795 هجری قمری بر تمام ماوراءالنهر، خراسان و بخش مرکزی ایران مسلط شد و در سال 805 عثمانی را فتح کرد. بدین ترتیب قلمروش از یک سو دیوار چین و از سوی دیگر دریای مدیترانه شد. امیر تیمور قصد تصرف چین را در سر می پروراند که اجل مهلتش نداد و از تاریخ 17 شعبان المعظم سال 807 هجری قمری جهانیان از قتل و غارت او آسوده شدند. بیست و هفتم فوریه سال 1942 میلادی، 82 سال پیش، حمله بزرگ هواپیماهای ژاپنی به متفقین آغاز شد. در جریان جنگ جهانی دوم، ژاپن که با آلمان و ایتالیا متحد شده بود، در تاریخ 27 فوریه سال 1942 میلادی، حمله بزرگ هوایی خود را به واحدهای دریایی متفقین آغاز کرد. این عملیات برق‌آسا و گسترده در دریای جاوه به وقوع پیوست. در این دریا که جز آب‌های اقیانوس آرام به شمار می‌رود، چندین فروند از کشتی‌های جنگی آمریکا، انگلستان و استرالیا متمرکز شده بودند. این نبرد در نهایت با غرق شدن تعداد زیادی از ناوگان دریایی دولت‌های متفق به سود ژاپن خاتمه یافت. هشتم اسفند سال 1359 هجری شمسی، 43 سال پیش، نهاد امور تربیتی در آموزش و پرورش ایجاد شد. غزالی، فقیه و فیلسوف بزرگ مسلمان و ایرانی، قلب کودک را پاک و به دور از هر نقش و صورتی می داند که اگر او را به اعمال خیر عادت دهند، با آن خصلت رشد می یابد و چنانچه به کارهای زشت وادارند، به هلاکت و بدبختی می افتد. لذا بر سرپرست و ولی کودک واجب است که از او مواظبت کند و در تهذیب اخلاق او بکوشد و از هم نشینان بد دور بدارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولان تقویت تربیت اسلامی دانش آموزان بود. لذا تصمیم گرفتند نهاد امور تربیتی را در وزارت آموزش و پرورش تشکیل دهند. این امر سرانجام در تاریخ 8 اسفند سال 1359 به همت شهیدان رجایی و باهنر تحقق یافت و نهاد امور تربیتی